أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با مثال وجوب غی و امر ترتدی به صوم که ما تصحیح کردیم، مثال دیگری در کتاب الصوم هست که اون هم از این قبیل است: گاهی بر مکلف واجب است التماس فی الماء، چون غسل جنابت توقف دارد بر غسل التماسی. استخری جز این که داخل آن التماس کند برای غسل جنابت، راه دیگری وجود ندارد. می شود تداهم بین غسل التماسی که واجب است و بین صوم، بنابر این که التماس فی الماء مبطل صوم است، که نظر مشهور متأخرین هست خلافاً لسید سیستانی. همین بحث پیش می آید که اگر غسل التماسی نکرد و روزه گرفت، آیا روزه اش صحیح است یا صحیح نیست؟ که به نظر ما صحیح است. در جایی که واجب معین باشد صوم و متساوی باشد وجوب صوم با وجوب غسل التماسی، که مشکل کاملا آسان حل میشه، چون مکلف میتواند در تداهم بین المتساویین نسبت به اصل اتیان واجب قصد قربت بکنه، مثل تداهم انقاض ابن مولا با انقاض اب مولا. مکلف در جامع انقاض قصد قربت میکنه، لازم نیست که در ترجیح احد الانقاذین علی الاخر قصد قربت داشته باشه. اگر بین وجوب غسل التماسی و وجوب صوم در جایی که واجب معین بود تساوی بود، مشکل کاملا حل است و قصد قربت به اتیان احدهما کافی است. منتها این آقا در ترجیح صوم بر غسل التماسی داعی نفسانی دارد. مهم نیست، مهم این است که در جامع بینهما در اتیان احدهما در مقابل ترک کلیهما قصد قربت داشته باشه. در باب تساوی متزاحمین اینه. اما جایی که غسل التماسی واجب اهم است، یا اصلا فرض کنیم صوم واجب معین نیست، میگوید من دیگر قصد صوم کردم، حال غسل التماسی رو ترک میکنم، فوقش نمازم قضا میشود، بعدا میخوانم کما هو دعب و بعضل جهله، که به صوم بیشتر از نماز اهمیت میدن، میگه مهم نیست روزه میگیره. خب این وان که روزه بر این شخص واجب معین نبود که حتما امروز روزه قضا بگیر. خب اینجاست که همون بحث دیروز پیش میاد که به نظر ما او هم مشکلش با امر ترتبی به صوم که مرکب است از اجتناب از جمیع مخترات به دائل قربه حل می شود. ما دلیلی نداریم که در ترک کل مفسر من المفسرات باید صائم قصد قربت بکنه، برخلاف نماز. در نماز ارتکاز متشرعه میگه جمیع افعال نماز عبادی هست، سجود در نماز عبادی است، باید به قصد قربت باشد. رکوع در نماز عبادی است، باید به قصد قربت باشد. و الفارق بین الصوم و الصلاة و ارتکاز متشرعه. در صوم ارتکاز قطعی متشرعه بر این است که داعی قربی الی ترک کل مفطرن مفطرن لازم نیست. اجمالا در صوم داعی قربی دارد، ولو چون میبیند امروز نهار نیست، خانم تشریف بردن مسافرت و کسی نیست غذا بپزد، میگوید روزه میگیرم. در ترک نهار داعی قربی ندارد، اگر نهار بود هیچگاه هوس نمیکرد روزه بگیرد، قطعا روزه این شخص صحیح است. از این بحث می‌گذریم، وارد شرط بعدی شده بودیم. شرط عرض شود خدمتتون که چندم بود، بحث شرط ششم بود که الا یکون الحکم امضائیا. در باب تزاهم چند شرط مطرح است بعد از این که باید اونها رو بررسی کنیم. شرط ششم این است که ان لا یکون الحکم فی المتزاهمین امضائیا. توضیح دارد، بحثی مطرح است در فقه که اگر کسی اجیر شد بر عمل منافی واجب، نذر کرد عمل منافی واجب را بلا اشکال، واجب شرعی الهی که ابتدایی هست مقدم است بر واجب امضائی. چرا؟ چون شرط الله قبل شرطکم، در روایت صحیح است که دستور خدا مقدم است بر دستورهایی که ناشی است از یعل خودتان، ناشی است از شرط خودتان. حکم امضایی که تابع شرط مکلفین است، تابع نظر مکلفین است، این مقدم نیست بر حکم شرعی اولی. شرط الله قبل شرطکم. ارتکاز عقلایی و متشرعی هم همین است که حکم امضایی در طول حکم اولی، تا جایی این حکم امضایی مقبول است که مزاحم با حکم اولی نباشد. وقتی که خطاب می کنند می گویند المسلمون عند شروطهم اوفو بالعقود اوفو بالوعد اوفو بالعهد، انصراف دارد به اون عقدی و اون شرطی و اون نظری که منافی واجب نباشد. در چارچوب نظام دینی باشد و الا شرط بکند یا قرارداد ببندد که زن حائض کنس کند مسجد را. بعد بگوید این زن حائض که از باب تزاهم من میروم کنس مسجد میکنم. نخیر، شرط الله قبل شرط کن. بله، یک وقت این زن حائض اجارش مطلقه بود، در این 10 روز یک روز برو مسجد رو کنس کن، روز اول پاک بود نرفت، روز دوم و سوم پاک بود و نرفت، روز چهارم حیض شد، تا آخر 10 روز بقیت علی حیضها. روز آخر میگه دیگه امروز آخرین فرصت وفا به اجاره و من هم حائضم، چه کنم؟ اینجا باب تزاهمه. چرا؟ برای اینکه بین اجاره بر کنس مسجد و بین حرمت دخول حائض در مسجد تزاهم نبود، به سوء اختیارها تأخیر انداخت این زن وفاء به اجاره را الى انزاق الوقت. اینجا شرط الله قبل شرطکم ازش کاری ساخته نیست. میگه خب شرطکم که مشکلی نداشت، تساهل این زن که هر کاری را به قول شما به دقیقه 90 واگذار می کند، در اون لحظه آخر می خواهد انجام بدهد، مشکل داشت، اینقدر امروز و فردا کرد که حائض شد. اینجا باب تداهمه و مخیر است بین الامرین، در این حالی که عقابش در جای خودش محفوظه، چوبها رو آماده کردن برای عقاب، اما از جهت وظیفه عملی یه روز آخر میگن انت مخیرتون بین کنسل مسجد فی حال الحیض و بین ترک ذالک، که یعنی بین وفاء بالاجاره و بین امتثال نهی از دخول در مسجد. اقاب می شود که می تواند این دو تکلیف را هر دو را امتثال کند و به سوء اختیارش کاری کرد، عاجز شد از جمع بین الامتثاله. ما فرض نکردیم که او خبر نداشت، شما فرض کردید. جایی که سوء اختیار دارد، خوف دارد، خوف دارد که بیز بشود اگر تأخیر بیندازد وفاء به اجاره را، این سوء اختیار است، عقاب میشود. همونطوری که زنی که اول وقت پاک است، اگر خوف دارد، خوف ناشی از مناشه عقلائیه که اگر اول وقت نماز نخوانم حیض میشوم، واجب بود که اول وقت نماز بخواند، این هم همینطور بود. به هر حال مرحوم آی خویی فرمودن به نظر من حتی اگر این زن در این مثالی که به سوء اختیار تأخیر بیندازد مورد بحث ایشان نیست، این زنی که عجیر شد بر کنس مسجد امروز و امروز هم حیضه، آی خویی فرمودن وفاء به این اجاره واجب نیست حتی اگر داخل در مسجد بشود. داخل در مسجد است، با زنها شب نشینی می کند، هر رتب و یابسی رو با هم می گویند. یکی میگه آی خویی دستور بده این خانم کنس مسجد کند، به نحو امر ترتبی که ان کنت تب ان کنت علا تقدیر اسیان نهی از دخول در مسجد فی حال الحیض فیجب علیک الوفاء بالاجاره. آن خوی میگه نه، در دخول در مسجد ها ازن این خانم عقاب میشود، اما هیچ وجوبی ندارد وفاء به اجاره کند. و اگر هم وفاء به اجاره کرد مستحق اجرت المتما مستحق اجرت المثل هست، اما مستحق اجرت المتما نیست، چون اجاره باطله. بله، مستحق اجرت المثل و به تعبیر ادب مستحق اقل الاجرتین. ببینیم اجرت المسما کمتر است یا اجرت المثل، هر کدام که کمتر است به او میدهیم، چون اگر اجرت المثل کمتر باشد بیش از این مستحق نیست لعدم صحت الاجاره. اگر اجرت المسما کمتر است خودش راضی شد به این که بیشتر از این نگیرد. نه، خودش راضی شد، عرفاً اجباری که نداشت، خودش راضی شده بود که به جای 5000 تومان 2000 تومان بگیرد و ترک مسجد کند. حالا که اجاره باطله و این ترک مسجد میکنه، بیاد بگه خب اجاره باطله، اجرت المثل هم 5000 تومنه. میگن تو خودت راضی شدی به 2000 تومن، بیشتر از این عقلا تو رو مستحق نمیدانن. این میشه استحقاق اقل الاجرتین. حالا این بحث چون در بحث ما بحث کلیدی نیست، بگذاریم در جای خودش بررسی شود. بحث در اینه که آیا فرمایش آقای خویی صحیحه که امر ترتبی به اجاره، امر ترتبی به وفاء به این اجاره نداریم یا صحیح نیست. مثال دیگر هم بزنیم. نذر کرد زیارت الحسین علیه السلام فی عرفه را، مستطیع شد نرفت، آیا واجب است به نحو ترتب وفا کند به نحو؟ مرحوم آقای خویی فرمودن که لازم نیست، چون امر ترتبی در مورد خطابهای امضایی خلاف اصله. دلیل خاص میخواد، دلیل خاص اگر بود فهمه، و الا از اطلاق دلیل امر ترتبی در خطابهای امضایی را نمی شود فهمید. به نظر من آقای خویی نظرش به اونجایی نیست که عملا تأخیر بیندازد این مکلف مستطیع ذهاب الی الحج را الا ان عجز عن الذهاب. برای رفتن به حج تا سوم و چهارم ذیحجه که بیشتر فرصت نیست، بسته میشه مرد ها، ولی بعد از آن برای رفتن به عرف به کربلا راه بازه. اینجا رو بعید میدونم آقای خویی بگه الان وجوب وفا به نذر نداری، چون این وجوب وفا که دیگه ترتبی نیست. امر به حج امسال ساقط شد بالاسیان، بعد از سقوط امر به حج به نحو منجز به او میگوین یجب علیک الوفاء بالنذر. بعید میدانم آقای خویی این رو اشکال کنه، چون استدلالی که عرض میکنیم از ایشان نقل میکنیم تناسب دارد با نفی امر ترتبی که بگوید مولا ان کنت لا تذهب الى الحج في المستقبل فذهب الى زیارت الحسین. در همون زمانی که امکان رفتن به حج هست، آنکوی میگه که نمیشه بگن اگر حج نمیروی کربلا برو برای زیارت حسین. نمیشه یعنی خلاف مقتضای خطاب وفاء به نذره. چرا آنکوی اینجور فرموده؟ اگر نذر بکنه به نحو معلق، بگه ان کنت لا اذهب الى الحج فلله علی ان اذهب الى زیارت الحسین علیه السلام فی عرفه، بلا اشکال وجوب وفا داره، آن خویم قبول داره. فرض اینه نذرت مطلق، گفتی لله علی ان ازور الحسین علیه السلام حاضر سنه یوم عرفه. اینجا رو آن خوی میگن امر ترتبی به وفاء به نذر دلیل خاص میخواهد، از عموم و وجوب وفاء به نذر نمیشود این رو استفاده کرد. اما در جایی که امر به حج ساقط بشود بالاسیان، ما امر ترتبی نداریم، امر مطلق داریم به وفاء به نذر. الان میدانم، مگر لازم است همون آنی که نذر کرد وجوب وفا بیاید؟ امروز وجوب وفا میاد، انعقاد نذر به چیست؟ زمان نذر باید راجح باشد. یعنی اگر زن حائض نذر کرد لله علیه که 10 روز دیگر من روزه بگیرم، این نذرش منعقد نمیشه، چون در حال انشاء نذر حائض بود و صوم حائض مرجوع است. خب این هم نذر کرد روز عرفه کربلا بروم، و اتفاقا زمان رفتن به کربلا دیگه امر به حج نداشت، سقط الامر بالحج بالاتیان، نیاز به ترتب نیست، به طور منجز بهش میگن یالا ساکتو جمع کن برو مرز مهران، از اونجا برو کربلا، ترتب نمیخواد.
برای خدا من نرز میکنم زمانی که خدا داره میگه برو هست من نرم هست قطع قربت میکنم.
در انشاء صیغه نذر قصد قربت معتبر نیست، اتفاقا نذر از روایات استفاده میشه که مکروه نذر کردن، از برخی از روایات برخی از فقهای ما استفاده کردن که نذر کردن مکروه، نذر کردن که قصد قربت نمیخواد. متعلق نذر حین الاتیان باید راجح باشه، خب اینم راجحه دیگه. خب حالا بله حالا اگر نذر کرد فلان مؤمن رو بکشه، نذر کرد زید رو بکشه، بعدم زید اتفاقا مرتد شد، خب باشه چی میشه؟ مرتد شد، مگه قتل مرتد؟ آیا اگه شما نذر بکنی سلمان رشدی رو بکشی نذرت منعقد میشه یا نمیشه؟ از که و خدمتون که اشکالی نداره. بسیار در مقابل این نظر آخوی یک نظری هست که مرحوم آی صدر در تعلیقه منهاج الصالحین در از طبق که تعلیقه منهاج الصالحین مطرح فرموده، سلام ایشون را از کن جلد یک صفحه 66 مرحوم آیتت در منهاد صالحین جلد یک صفحه 66 جلد دو صفحه 108 اینجور فرموده. فرموده چه اشکال داره؟ چه اشکالی دارد اجیر شدن در مثال اجیر شدن حائض یا جنوب برای کنس مسجد؟ چه اشکال داره؟ هیچ محذوری ندارد، نظر ایشون اینه و اجاره هم صحیح هست، بطور به شرط این که غرری نباشد، این وثوق داشته باشیم که این جنوب و این حائض قیام به عمل می کنند. غرر که نباشد صحت اجاره مشکلی ندارد، منتها خود ایشان در مناسک حج هم فکر آی خویی شده در بحث اجیر شدن مستفی برای حج نیابی، میگه این اجاره باطله. خب حالا ببینیم آی خویی دلیلش چی بود این مطالب رو فرمود، تا بعد ببینیم دلیل آی صد در منهاج صالحین در رد نظر آی خویی چیه. آی خویی فرمایشش اینه، میفرماید که ببینیم دلیل امضا ظاهرش اینه که هر چرا که شما انشاء میکنی همین رو امضا میکنی، چیزی را بر انشاء شما نمی افزاید. ظاهر دلیل امضا اینه که فقط ماشین امضا، فقط میشه اون قسمت امضا رو فشار داد امضا بکنه، اما از خود شارع بیاد اضافه کنه به متن انشاء، نه، این خلاف ظاهره دلیل امضاه. ولذا اگر کسی بیاد قراردادی ببنده بعد شارع بگه که این قید رو هم به قرارداد اضافه کن تا تصحیح بکنم، خب حالا اون آقا که اضافه نکرده شاره بیاد از جیب خودش اضافه کنه، خب سلام داره بالاخره، اگر این قرارداد رو قبول نداری امضا نکن. ظاهر اوفو بالعقود، ظاهر اوفو بالنذر و امثال ذلک این هست. خب حالا که اینطور شد، مرحوم آقای خویی فرموده است که مثلا در نذر این آقا نذر کرد به طور مطلق زیارت الحسین علیه السلام فی یوم عرفه، شارع یا این نذر رو امضا می کند یا نمی کند. اگر امضا بکند خلاف شرط الله قبل شرط کم، چون این آقا نذر مطلق کرد، این آقا نگفت ان لم اعهد فاعذو فلله علی ان ازور الحسین علیه السلام، او به طور منجز گفت لله علی ان ازور الحسین علیه السلام. شما میگید این نذر مورد تأیید ماست، بعد امضا میکنید شارع مقدس، و این که نمیشه. اگر شارع بخواد متن نذر رو تغییر بده بگه ان لم تهج فعلیک الذهاب الی زیارت الحسین علیه السلام، این خلاف ظاهر امضا، پس این امضا نمیشه. این راجع به نه، راجع به اجاره، راجع به اجاره ایشون مطلب بیشتری گفت. گفته که شارع اصلا ما اقلائی نیست که بیاید حکم بکنند به ملکیت مستأجر لعمل الاجیر به نحو ترتب امضا، یعنی بیاد حکم وضعی به نحو ترتب باشد که بگه آقای مستأجر اگر اجیر مثلا داخل در مسجد شد حائضاً او جنوباً اون وقت مالک عمل کنس مسجد هستی در ذمه اجیر، این که اغلایی نیست، یا مالک هستم به طور مطلق یا مالک نیستم. اگر او داخل در مسجد بشود من اون وقت به نحو تعلیق مالک عمل کنس او هستم، این که اغلایی نیست. خب شارع این را که نمیتواند بگه، اگر بخواد به طور مطلق بگه، بگه آقای مستأجر تو مالک عمل اجیر هستی به طور مطلق، آقای مستأجر این خانم برای کنس مسجد فی هذا الیوم تو مالک کنس مسجد در ذمه این خانم هستی مطلقا، چه کنسه داخل مسجد برود چه نرود. اما وجوب تکلیفی وفا ترتبی ملکیت توی مستأجر لعمل الاجیر ترتبی نیست، ملکیت مطلقه، چون ملکیت ترتبی خلاف مرتکز اغلایی. ولیکن اگر شما بگید بسیار خوب وجوب تکلیفی وفا ترتبی که یجب علی هذه المرأه الوفاء بالاجاره ان دخلت المسجد حائضا، اما ملکیت مستأجر لعمل الکنس فی المسجد ملکیت مطلقه، و نتیجه این میشه که اگر این زن داخل مسجد نشد ضامن اجرت المثل این عمله به مستأجر، چون اصل ملک الغیر این عمل ملک مستأجر بود، ملک اون کارفرما بود مطلقا. ولی وجوب وفا بر این زن به نحو ترتب باشد، آقای خویی میگه این حرف بدی نیست، ولیکن باز یک اشکالی که دارد خلاف تلازم بین حکم وضعی به نفوذ اجاره و بین حکم تکلیفی است به وجوب وفا به اجاره، بین تکلیف و الوضع تلازم هست. اگر وجوب تکلیفی وفا ترتبی باشه، یعنی اگر این زن داخل مسجد نشه وجوب وفا نداره دیگه، وجوب وفا ترتبنه علی تقدیر دخول فی المسجد، اگه داخل مسجد نشد وجوب وفا نداره دیگه. خب وجوب وفا نداره ولی عمل کنسش ملک مستأجر باشه، این خلاف تلازم بین حکم الوضعی و حکم تکلیفی بالوفا فی المعاملات هست. این بیان مرحوم آقای خویی فرمود در این مثال اجاره وجوب وفا ترتباً اگر بخواهد باشد صحت بخواهد، صحت یعنی ملکیت المستأجر لعمل هذه الحائض، بخواهد اون ملکیت ملکیت مطلقه باشد، خلف تلازم بین حکم وضعی و حکم تکلیفی به وجوب وفا. اگر بخواهد ملکیت ترتبیه باشد که مستأجر به نحو ترتب مالک عمل اجیر است، ان دخلت المسجد هذه الآیه فالمستأجر مالک لعمل الکان فی ذمته. این صحت ترتبیه خلاف مرتکزه و خلاف ظاهر خطاب امضا. ظاهر خطاب امضا میگه هر جوری که تو انشاء ملکیت کردی من امضا میکنم. خب این اجاره که انشاء ملکیت الان از ترتب نبود، انشاء ملکیت مطلقه بود. اگه انشاء ملکیت الان نحوه ترتب بود که میشه تعلیق در عقد، و تعلیق در عقد چیه؟ مبتله. او انشاء ملکیت مطلقه کرد. شاره بگه من ملکیت ترتبیه را امضا میکنم، خب این خلاف مرتکز عقلا و خلاف ظاهر خطاب امضاه. اوفو بالعقود. بله. ببینید این فرمایش آیخوریه، مثالی هم به نفع آیخوری بزنیم بعد بیاییم اشکال کنیم. مثال به نفع آیخورینه، شما گفتی لله علیه ان اکرم عالما. حالا مثال همین مثال رو بزنیم، اکرام عالم راجه نیست. عالمی که فاسق است اکرام او تشویق اوست به فسق. باید عالم فاسق در جامعه مورد اهانت قرار بگیرد تا تشویق نشود به انحراف. امرنا رسول الله ان نلقى اهل المعاصي بالوجوه المتفهره. خب لله علی ان اکرم عالمن که راجعنی شما بیاید بگید خب قیدش بزنیم. حالا خودش قید نزده ها، گفته لله علی ان اکرم عالمن. شما موقع امضا بگید که بعد از عالمن میگید عالمن عادلا، بعد بیرش میگید امضا میشود. اون نقد کننده میگه چی امضا میشود؟ من گفتم لله علی ان اکرم عالمن، قبول نداری؟ بگو نظر تو قبول ندارم. یه قید عادلن هم اضافه کرده بعد میشه میگه امضا میشود. مشخص هم هست که خط مولاد اون عرفیت نداره. این خلاصه فرمایش آیخویی با این شاهدی هم ترک کردیم. چرا مرحوم آیستد قبول نکرده این مطالب آیخویی رو؟ رد کرده، قبول نکرده در تعلیق منهاج. لعل وجه ذالک اینه که عرض میکنم که اولا چه محظوری دارد امضاء و حکم وضعی در معاملات مطلق باشد. اوفو بالعقود، شما که جناب آیخویی اوفو بالعقود و ارشاد به لزوم میدانید، اوفو بالعقود میگید ان لا تفتحوا العقود فانها لا تنفتح. اینجا معنا میکنید دیگه، میگید ارشاد اوفو بالعقود ان لا تفتحوا العقود فانها لا تنفتح. این اجاره زن حائض شاره گفته عقد لازم لزوم وضعی دارد، این قابل فسخ نیست. میتونه این زن مسجد نره، میتونه مسجد نره، ولی باید عدت المثل اون عملی را که ملک مستأجر شد پرداخت کنه. چه مشکلی هست؟ اوفو بالعقود ارشاد به نفوذ این اجاره است. این اجاره نافذه و احتمال قابل فسخ هم نیست. چه محضوری دارد؟ شما میگید آخه امر این زن به وفا مطلق نیست، چون اگر مطلق بود مستلزم ارتکاب حرام بود. میگیم قبول، قبول، امر ترتبی باشد. چه محضوری دارد؟ نفوذ این عقد اجاره مطلق، عقد لازم. لا ینفتر. اما تکلیف این زن به وفا ترتباً باشد، چه محضوری دارد؟ همینجوری ادعا بکنیم تلازم است بین وجوب وفا و بین نفوذ عقد اجاره؟ آخه با ادعا که مطلب درست نمیشه که. دلیل بیارید آخه چه تلازمی هست؟ تلازم عقلی هست، تلازم عقلایی هست، تلازم شرعی هست، چه تلازمی؟ جناب آقای خویی، اگر کسی حرجی بود برش وفا به اجاره، حرجی بود وجوب وفا نداره، پس اجاره صحیح نیست؟ پیرمردی که اجیر شد ولی به حرج میبیند نمیتواند این بار سنگین را از ایستگاه به منزل شما بیاورد، ولی میگه دیگه قرارداد بستم نامردیه ببرم، شما دستاتونو گذاشتید تو جیبتون اومدید، اون پیرمردم کنار شما با کمر خمیده اساس شما رو داره میاد. خب وجوب وفا به اجاره نداره، چون هر لحظه میتونه بگه آه من کمرم درد گرفت دیگه حال ندارم. لا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، وفا به اجاره نداره. ولی حالا اگر وفا کرد آخرش بگه آقا تو اجرتون متمم و دهستیشون اجارت باطل بود، چرا؟ چون وجوب وفا نداشتی. میگه مرد حسابی وجوب وفا نداشتم، به تو چه ربطی داره؟ کی گفته وجوب وفا از مقومات اجاره؟ تا بعد دیگه وجوب وفا ترتبی که بود دیگه با صحت مطلقه سازگار نیست. نه، اوفو بالعقود ارشاد است به نفوذ این عقد اجاره. این عقد اجاره حائز لکنسل مسجد مصداق اوفو بالعقود الا تفتف العقود، عقد لازمه. در این حال وجوب ترتبی وفا داره، هیچ مخالف با هیچ حکم عقلی هم و یا حکم شرعی هم نیست، اصلا در عقد اجاره وجوب وفا فعلی لازم نیست. مثل اون پیرمرد حرجی وجوب وفا نداره، ولی در این حال اجاره صحیحه. والحمدلله رب العالمین. بقیه کلام